بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، شما خانواده های محترمی که آمادگی شنیدن برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژگی مباحث خانواده هستید. انشالله که کانون زندگیتون گرم و صمیمی باشه. ما امروز هم توفیق داریم از محضر سرکار خانم رحمان دوست، کارشناس ارجمند برنامه، استفاده کنیم، هم مطالبی که در ابتدای برنامه تقدیمتون میکنم و هم پاسخهایی که به سوالهای شما انشاءالله بیان میکنم. خدمت حضرت علی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوار هستم در این فرصتی که در خدمت شما هستیم بتونیم اون گونه که دوست دارید و علاقمند هستید انشاءالله پاسخ سوالاتتون رو دریافت کنید.
خب سرکار خانم رحمان دوست، حالا اونجور که من اطلاع دادن و طبق روال برنامه حضرت عالی چند دقیقه در ابتدا صحبت میکنید در خصوص موضوعی که در نظر گرفتید، بحث مهارت‌های زندگی رو برای شنوندگان عزیزمون بیان داشتید، مطالب خیلی خوبی که قطعا استفاده کردن. قرار شد که در خصوص انواع مهارت‌های زندگی در ابتدای این برنامه از محضرتون استفاده کنیم. بفرمایید.
بله، در جلسه گذشته من خدمت عزیزان عرض کردم که یک سری مهارت‌ها در زندگی لازم هست که بدونیم، اطلاع داشته باشیم و علاوه بر اون که باید بشناسیم چه مهارت‌هایی رو داریم، بدونیم چه جوری باید به کار ببریم. اما خب یه نکته که هست این که هر کسی الان در دیدگاه خودش یه شکلی داره مهارت‌ها رو تقسیم می‌کنه و مطرح می‌کنه. نکته‌ای که من اینجا لازمه قبل از اینکه به انواع مهارت‌ها بپردازم این که این یه چیز جدیدی نیست تو جامعه ما که حالا الان مهارت‌ها رو شاید از اون ور آب برای ما آوردن یا یک سری چیزهایی است که الان داره جدید مطرح میشه. نه، در واقع اون توانایی که فرد به وسیله رشد خودش به دست آورده و با اطلاعاتی که به دست میاره میتونه این توانایی خودش رو با کسب اطلاعات برسونه به مرحله‌ای که به پاسخ‌هاش برسه یا نیازهاش رو پاسخ بده. یه نکته که مجدد بهش تاکید میکنم راه تقویت مهارته، که اگر ما بخوایم مهارتامون رو تقویت کنیم، هنر به کارگیری داشته باشیم، لازمش اینه که خودمون رو با دیگران مقایسه نکنیم، سعی کنیم دیگران رو تحقیر نکنیم یا خودمون با رفتارمون مورد تحقیر واقع نشیم، توقعاتی که از خودمون و دیگران داریم بشناسیم، یعنی به حد توان افراد این توقع رو داشته باشیم. تفاوت‌های فردی و جنسیتی رو تأکید می‌کنم. پسر و دختر با هم متفاوتن، همان گونه که دو تا پسر با هم متفاوتن. ما تفاوت‌های فردی و تفاوت جنسیتی رو مد نظر داشته باشیم و سعی کنیم به واقعیت بیاندیشیم. ما 4 تا نگاه داریم، 4 تا بینش داریم. یکی همون مثالی که در مورد لیوان نیمه پر میزنن، یه لیوانی که نیمه پر هست یا در واقع نصفش آب داره، بعضی ها میگن فقط نصفش آب داره، یعنی فقط منفیشو میبینن، نبود آب رو میبینن. یه عده میگن اوه چقدر آب داره، یعنی فقط پر اون رو میبینن، نیمه خالی رو اصلا نمیبینن. بعضی اظهار میکنن خب حالا نصفش آب داره نداره چه چیزی به من اضافه میکنه، یعنی کاملا بی‌تفاوتن. اما بینش آخرین و واقع اندیشی آخری، مثبت نگری فرد به صورت صحیح، اینه که میپذیره نصفش آب داره و نصفش آب نداره و به تناسب اون توانی که خودش داره، نیازی که داره، با این موضوع برخورد میکنه. این مهارت ها هم همین شکله. ما باید بدونیم که هممون داریم، درست به اندازه داریم و بهترین شکلش هم داریم. این که نمیدونیم ازش چجوری استفاده کنیم مشکل ماست. سازمان بهداشت جهانی اومدن بعد، حالا قبل از اینکه به این نکته بپردازم، یه بار خودم رفتم اینترنت که سرچ میکردم، یعنی به اصطلاح تحقیق میکردم و پرسجو میکردم، 120 و چند مورد مهارت‌های زندگی رو ارائه کردن. از کسای دیگه، از جاهای دیگه پرسیدیم، حالا همطور که میگم سازمان بهداشت جهانی 10 تاشو مطرح کرد. بعضی به سلیقه خودشون میگن نه اصلا کلن ما یک گفتاری داریم، شنیداری داریم، دیداری، فقط مهارت‌ها این هست. حالا اینکه ما اطلاع داشته باشیم چند نوع داریم خوبه، حالا به کارگیریش و نحوه به کارگیریش رو سعی میکنیم در اون مواردی بگنجونیم که بیشتر ملموستره و کارایی بیشتری برای همه داره. انواع مهارت‌ها رو گفتاریم: شنیداری، دیداری، قدرت تصمیم گیری، قدرت حل مسئله، جرأت ورزی، مدیریت هیجان که انشالله تو هوش هیجانی بیشتر اینو توضیح خواهم داد، مدیریت هیجانی، سوال کردن، مثلا چجوری باید سوال کنیم تا به جواب برسیم، چجوری باید برنامه ریزی کنیم تا به اون برنامه های یاد نیازهایی که هستش برسیم، چجوری ارتباط برقرار کنیم، تفکر نقادانه چجوری داشته باشیم، هم فکر کنیم هم بپرسیم و هم وقتی به فکرمون منتقد میشن انتقاد میگیرن قابل قبول باشه برامون، تمام اینها یک بوده قضیه برای فرده، بعد وارد مسئله به نام فرزند پروری میشیم. مهارت فرزند پروری نکته بسیار مهمیه. آیا یک کودک 2 ساله با 4 ساله با 6 ساله یکیست؟ آیا یک نوجوان مرحله اول 12 ساله، مرحله دوم 15 ساله و مرحله سوم 18 ساله یکیست؟ فرزند پروری یه مهارتی است که ما باید به دنبالش بریم، کسب کنیم و تا بتونیم موفقیت‌های رو به دست بیاریم. توجه به تفاوت‌های فردی و بین فردی هم یک نوع از مهارت هاست. خیلی از اون مواردی که نیاز هست بیشتر بهش بپردازیم، مهارت گفتاری است، شنیداری، دیداری، جرأت ورزی که دردش شاید بیدرمان جامعه ماست. برای فرزندانمون به خصوص در اوج نوجوانی قدرت نگفتن ندارن، اینها رو باید بدونیم. مهارت برنامه‌ریزی بسیار مهمه، مهارت ارتباطی، ارتباط برقرار کردن، این هم نکته است، و مهارت فرزند پروری. من با شناخت و توان خودم به 6-7 مورد فکر میکنم باید بپردازم که حالا انشالله با توفیقی که خدا انشالله به همون میده و دعای خیری که شنوندگان به ما باید داشته باشن تا ما بتونیم جا پاسخ دین شماها رو بدیم، انشالله فرصت ها رو بتونیم ازش درست استفاده کنیم و معرفی کنیم مهارت ها رو و بپردازیم بهش.
انشالله. خیلی ممنون از این مطالب مقدمی که حالا بیان داشتید برای شنوندگانمون. بخش عمده برنامه پرسش و پاسخ تربیتی با مباحث خانواده رو اختصاص میدیم به طرح سوال های شما شنوندگان عزیز و انشالله توضیحاتی که سرکار خانم رحمان دوست کارشناس محترم در پاسخ میفرمایند. از همکارانم میخوام که اولین سوال رو پخش کنن.
یه جوونی داریم که این معتاده، بعد حالا 2-3 مرتبه اومده ترکش دادیم. میخواستم ببینم که الان که اومده بلندتر یه ذره باید صحبت کردن از خونه زده بیرون، ما باید با رفتارمون چجوری باشه؟ پدر و مادر چجوری باشه؟ من که خاله هستم چجوری باشه؟ چیکار باید بکنیم؟
خب سوالی است که سرکار خانم رحمان دوست مادر محترم مطرح کردن، شاید مبتلا به باشه برای متاسفانه خیلی از خانواده‌هایی که با این معضلات مواجه هستن. از توضیحات حضرت عالی استفاده میکنه.
ببینید در بحث اعتیاد یه بارم من سعی کردم به صورت محدود، البته مختصر، نه که به صورت خیلی واضح اشاره کنم. شاید ما چند تا درد رو داریم، چون ما به معتاد تنها چیزی که میتونه بشه بگیم این که یه بیماره. چند تا بیمار داریم، چند نوع درد داریم، تا فرد خودش به دنبال درمانش نره خوب نمیشه. که این دردهایی که ما داریم میگیم بحث بروز جسم ظاهره، مثلا یه وسواس تا زمانی که خودش نخواد که درمان بشه هیچ وقت درمان نمیشه. معتاد هم تا وقتی خودش نخواد که درمان بشه، به فکر اعتیادش که باید رفع بکنه، یه بیماریه، یک دردی افتاده به جونش، باید برای درمانش تلاش بکنه، خانواده نمیتونن کاری بکنن. منتها یه مواقعی ما میتونیم از افرادی که صاحب نفوذ در اون فرد هستن اونو قبول دارن. مثلا اینجا دیگه خانواده ها معمولا چون پرخاش کردن، اعتراض کردن، به اصطلاح کنایه زدن، تحقیر کردن، دیگه حرفشون خیلی خریدار نداره. از همه مهمتر خود فرد مثلا به ترک نرسیده. میبینید که خود شنونده مطرح میکنه ما 2-3 بارم اقدام کردیم. اگر ما حتی گاهی با اینا اقداماتمون یه جوری باشه که حالت دفع داشته باشه، یعنی برو بیرون، ترک کن خونه رو، ما انحرافات رو برای اینا بیشتر باز میکنیم و اینا باعث میشه به کار دیگه کشیده میشن. حالا مثلا حتی امکان داره نوع اعتیادشون در حال حاضر قابل درمان باشه، حالا با یه فرصت زمانی، ولی اینا امکان داره برن از مواد صنعتی شیشه و کراک استفاده بکنن که نه مقداری جدا شدنش سخت تره و تاثیرات منفی بیشتر، تخریب بیشتر رو اعضای بدن این فرد میذاره. تنها کاری که از من برمیدین که دفع نکنید، محبت کنید، سعی کنید جذبش کنید به تو خونه. از یه فردی هم که صاحب نظر هست، از یه صاحب نفوذ هست یا اونو قبول داره، بیاید کمک بکنید، ازش کمک بخواید. بهترین نوع درمان رو بعضی ها سمزدائی میدونن، بعضی حضور در این کمپ های که خودشون معتاد بودن هستن. حالا اینا متفاوته، اینو بذارین به عهده یه پزشکی که باش در میان میذارین، سلیقه اونو بپذیرین و همکاری کنین. خود شما چه خاله، چه عمه، چه مادر، همه با هم با محبت همکاری کنید که ایشون بتونه این به اصطلاح مشکل رو از وجود خودش بزنه. فقط یه مسئله هست، خیلی برای درمان یا در ترک اقدام میکنن منتها بعدن توانشون کم میشه. وقتی اینو پذیرفته نشن تو جامعه، وقتی به دنبال متاسفانه دوباره کارهای دیگه کشیده بشن، وقتی بیکار باشن، وقتی اعتماد خانواده و دیگران بهشون همچنان سلب میشه و سلب هست، این باعث نمیشه که این مجدد بر نگرده. حتی بعضی وقتا میگه بذار برم همون به اون کاری مشغول بشم و خودم رو با همون سرگرم کنم، دیگه اینا رو نمیفهمم. اینجاست که یک قیام همگانی میطلبه برای ترک اعتیاد، مادر، پدر، خانواده و جامعه، تا بتونن انشالله کمک کنن به این عزیز درمانش رو به صورت واقعی و به صورت مستمر ادامه بده انشالله.
انشالله. خیلی ممنون از دوست حضرت علی. همطور که شما رو شاید کردید، بحث اعتیاد واقعا هر شخصی باید به صورت خاص بررسی بشه، اما توضیحات عمومی و کلی شما خیلی مفید بود. انشالله که برای توجه خانواده محترم که سوال مطرح کردن قرار گرفته باشه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیشماره 0251.
یه سوالی داشتم از خانم رحمان دوست در ارتباط با طرز گفتار. من از خانم می‌خواستم سوال کنم، من موقع ارتباط گذاشتن مثلا وارد یه خط می‌شدم، می‌خوام تسلیت عرض کنم، یه حالت خنده‌ای رو لبم می‌نشینه، این خنده واسه من خیلی بد، یعنی خیلی سنگین چیز می‌کنه. می‌خواستم جوابش رو بپرسم ببینم چی کار کنم که این عادت از خودم دور کنم. تشکر می‌کنم. خداحافظ.
بفرمایید.
بله، نکته خوبی رو اشاره کردم. من این برادر بزرگوار عرض می‌کنم انشالله اگر ادامه برنامه ما رو در جلسات بعدی هم پیگیر باشن، ما اصلا مهارت گفتاری رو می‌خوام بهش بپردازیم. اینکه ایشون این حس بهشون دست میده در واقع یه نوع اضطرابه، یعنی عدم اطمینان به بیان خودشون و کلام خودشون و عدم اطمینان به اعتماد به نفسی که من میتونم این ارتباطو برقرار کنم یا نه. معتقد هستم ایشون برای تنظیم گفتارشون یا حالا به شکل‌های مختلف، یکی از اون شیوه‌هایی که میتونه به فرد کمک بکنه، ببینه چی داره میگه و ببینه کلام و دهانش چه شکلیه. لذا وقتی میخواد بره مراسم ختم شرکت کنه، بدون که البته کسی تو اتاق باشه، کسی نبینه ایشون رو که حالا برداشته سو بشه، ایشون وایسه جلو آینه، مثلا اون فرد رو که میخواد بهش تبریک بگه یا تسلیت بگه، شروع کنه به اصطلاح باهاش حرف زدن. این که نگاه میکنه و داره میگه، لبهای خودش رو میبینه، کلام رو میشنوه، حتی لازم شد یه ضبط هم کنارش باشه که کلامم ضبط بشه، و بعدن وقتی این گفتار رو میشنوه با طبق این که اون آینه تو ذهنش هست که چه جوریش بیان کرد و ادا کرد کلمات رو، این استراب میریزه. دو سه بار اگه این کار رو انجام بده، این استراب کلامی ازشون رفع میشه و میتونه انشالله برخوردای خوبی داشته باشه. مجددا تاکید میکنم انشالله مهارت های گفتگو رو پیگیری بکنن تا این مسائل به نحو مطلوب به نتیجه برسه انشالله.
یعنی به هنگام تسلیت گفتن لبخندی که رو لبهاشون هست، این نشست استراب،
بله، یعنی ایشون در واقع وحشت از این داره که میتونه خوب بگه یا نه. این باعث میشه که احساس اضطراب میکنه، یعنی تمرکز در بیان کلمات نداره. خود بنده با شما رو هم امکان داره وقتی خسته میشیم کلمات خوب ادا نمیکنیم، یا وقتی میخوایم با کسی حرف بزنیم احساس کنیم خوب میخوایم بگیم بدتر میشه. این از عدم اطمینان یا اون اتکای به نفس ماست که باعث میشه که ما در بیان نکات، حالا البته ایشون که حالا خوبه که فقط یه خنده به لبش میشینه، من مواردی رو دارم که اصلا ایشون یادش میره تو عزاست، مثل یک آدمی که در مجلس عروسی شرکت بکنه کلمات رو ادا میکنه، ایشون دیگه بعد از بدتره، مثلا خیلی راحت میگه خب مجددا تکرار بشه انشالله، نمیدونم یه همچی الفاظی به کار برده میشه. اینم مال همون اضطرابه که انشالله این تکرار رو انجام بدن، فکر میکنم از نظر عملی نتیجه مثبتی آیدش
میشه انشالله.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
در مورد این که من الان با یه خانم ازدواج کردم، اون خانم بنده خدا یه بار ازدواج کرده، اونم تقریبا یک ماهی تو عقد بودم، بعد یک ماه عقدشون به هم خورد و اصلا جدا شدن. بعد من با این خانم بعد تقریبا دو سال ازدواج کردم، ولی خب هنوز خانواده با این مسئله کنار نیومده. ما هم از خانم دکتر بپرسیم که چجوری با این مسئله باید کنار بیاییم. متشکرم.
من اگه اجازه بدید اینو یه مقداری بیشتر توضیح بدم، در حد همین سوال ایشون نباشه. بفهم. همین امروز صبح هم باز من با مراجعی در همین رابطه صحبت میکردم. ببینید، ازدواجی که اتفاق افتاده در زندگی فردی، حالا پاره شده این بند وصل، حالا به عقد کشیده شده یا به ازدواج کامل، اونو به این نقطه من بحث حالا این برادر رو در عقد هست به این موضوع اشاره میکنم. همیشه ما سفارش میکنیم وقتی میخواین ازدواج بکنید، اگر یه همچون مسئله تو زندگیتون دارین، همون اول بسم الله الرحمن الرحیم که میشین صحبت میکنین طرح نکنید. علتش اینه که شما طرف مقابلتون رو چقدر امین میدونید که دفتر زندگیتون رو پروش باز میکنید، راز زندگیتون رو در اختیارش میذارید. اول نگید، ببینید این فرد مقابل چقدر مطلوب این جریان هست، چقدر شما احساس میکنید که میتونید در آینده با این فرد اصلا انتخاب رو ادامه بدید و تصمیم بگیرید که تشکیل زندگی بدید. اوائل مطرح نمیکنه. بعد از این مدت زمانی، اولا که امکان داره اصلا اتفاق نیفته، این وسطاتو تموم شه، هیچ رازی هم برملا نشد و صحبتی هم نشد. ولی اگر ادامه پیدا کرد، بعد از یه چند جلسه دیدیم که خوبه، طرف میتونه فرد مطمئن و به اصطلاح قابل اطمینانی برای من باشه و این ادامه ایجاد اطمینان بیشتر باید بکنه، اونجاست که به اون فرد، خانوم است به آقا، آقاست به خانوم، ببینید یک مورد زندگی من مسئله هست توش، اینو میخوام به شما بگم. علامت گفتنم هم اینه که میخوام صداقت در کلام و گفتنم داشته باشم. البته یه راز زنتر زندگی من و شما به عنوان یه امین و رازدار باید شنونده این کلام باشی. بعدشون مطرح میکنه، حالا من یک ماه عقد کرده بودم، حالا چه دختر چه پسر. اینجا این فرد شنونده، حالا مثلا اگر خانم اینجوریه، آقا میگه که خب من این مسئله رو باید به کی بگم؟ میگه شما میخوای به همه بگی بگو، میخوای نگی نگو، دیگه مسئولیت این راز من به عهده توه. تو اگر فکر میکنی اینو به خانوادت بگی خوب است یا بد است خودت میدونی. اگر فکر میکنی فقط خودت بدونی کفایت میکنه، موضوع رو میتونی جمع کنی، خودت میدونی. این دیگه برمیگرده به تدبیر مرد، کیاست و سیاست این مردی که این چنین مورد مخاطب قرار گرفته. این برای قضیه آقای مورد این چنینی داشته، وقتی داره به خانم مطرح میکنه ایشون هم همین رو میگه. بعضی ها میان مطرح نمی کنن. این شاید احتمال میدم تلفن کننده ای ما این مورد باشه. خانم عقدی رو داشته به هم خورده، آقا شنونده این مسئله و راز زندگی بوده، بعدم گفته خب حالا یه عقد 4 سال پیش اتفاق افتاده، مشکلی پیش نیست، نیومده. این منم که با تو رو انتخاب کنم و انتخاب میکنم. اولشون یه مقداری به قول خودمونی ها داغن رو این جریان و فکر میکنن اصلا مسئله نیست. خب بر اثر مرور زمانم فهمیده این خانم لیاقت زندگی با ایشون رو داره و مطلوبش هست. نمیاد بگه توی حال مراسم، تو مجالس، تو جای بلو میره این جریان. اینجا باز دقت بکنن، اینو من دیگه برای کسایی میگم که احتمال پیش آمدنش هست، نه پاسخ این فرد رو. اینجا وقتی فرد متوجه، خانواده متوجه میشه، اعتراض میکنه. اعتراض میاد مثلا، چون من خانم و مثال، ایشون هم خانم و مثال زده، من هم خانم و مثال میزنم. به این خانم میگن که شما یه ازدواج ناموفق داشتی، چرا به ما نگفتی؟ ایشون میگه من قرار بود با همسرم زندگی کنم، به همسرم گفتم. اگر ایشون به شما نگفتش، خب شاید سلیقه ایشون بوده، انتخاب ایشون بوده. برای من این مسئله نبوده، یه ازدواج یک ماهه عقد بوده، اتفاق افتاده، به همسرم گفتم. خب شاید ایشون نخواسته به شما بگه. اینجا نه شما محکومی، نه اون خانواده که خبر ندارن محکومن، بلکه آقاست که باید مدیریت کنه که اینو چه جوری جمعش کنه. یه مسئله دیگه به یه شکل دیگه هست. میاد به پدر مادرش میگه، پدر مادر قبول میکنن، ولی بعد از مرور زمان دیگران فشار میارن به خانواده، خانواده خودش رو زیر سوال میبره که چرا پذیرفت. اینها همه انواع گوناگون برخورده با این مسئله بود. اما الان مشکل این برادر، ببینید آقای بزرگوار، شما که این انتخاب خودت کردی، 2 سالم هست داری زندگی میکنی، لطفاً مهارت‌های زندگی و ارتباطی تو به کار ببند. شما باید انقدر جور حالا یا پدر مادرتون میدونستن یا بعدن فهمیدن. اگر اینکه میدونستن اصلا به چه دلیلی داره الان بخوان کنار نیاین. اگر نمیدونستن بعدن دونستن، این عیب به شما برمیگرده. شما خوب طرح نکردی، شما خوب موضوع رو بر اینا جا نینداختی، لذا این مشکلی بوده که شما ایجاد کردی و باید سریعاً جمعش کنی. چون برخوردهای این خانم و این حالا عمه و خاله و پدر شوهر میتونه روی اثر بذاره روی همسر شما، اصلا سوسفشون کنه، برخوردهای منفی ببینن، تنش ایجاد بشه، میدون جنگ اصلا اتفاق بفته، دیگه از میدون زندگی خبری نیست. این که سریعا ایشون سعی بکنن یه جلسه نشستی با خانواده خودش داشته باشن، کاملا اتمام و حجت بکنن. من همسرمو دوست دارم، خودم انتخابش کردم. اگر این مسئله برای شما مهم بوده دیگه این الان جایی محلی از اعراب به قول خودمون نداره. ایشون خانوم منه و خواهشم که میکنم این مسئله رو مطرح نکنید. با احترام، با ادب، با منطق به اینا تفهیم بشه که اگر شما بخواید توی مسائل وارد بشید حرمت خودتون از دست میره.
بله.
من از همسرم دست بر نمیدارم.
به هر حال من فکر میکنم در مجموعه مدیریتی که این همسر محترم انجام میدن و خود خانواده مقابلشون باید به این باور برسن که در جامعه به هر حال این اتفاقات ممکنه بیفته و کاملا طبیعی اینو جلوه بدن.
بله بله.
خیلی ممنون.
خواهش.
درباره پسرم بود که تازگی احساس کردم قلیان میکشه. نگرانم اما نمیدونم چطوری مشکلمو حل کنم. تشکر.
بله.
یه سوال خیلی مختصر مفیدم و پرمحتوا. خیلی وقت آدم این حرفا خیلی زیاد توش حرف خوابیده، چند وقت میکشه؟ اطرافیانی که دور و برش هستن از آخه قلیان اسمش یه کوچولوی عادی قلیانی، حالا یا قلیانه، ولی اون مواد نیکوتین یا همون موادی که داخلش میریزن استفاده میکنن خیلی متفاوت تأثیر گذاره رو فرد. گاهی اصلا خود همین میشه یه عامل اعتیاد، گاهی هم نه، بچه ها به هر حال دوره هم جمع شدن به عنوان یه تفریح ازش استفاده میکن. قلیان کشیدن مثل سیگار کشیدن میتونه خیلی مختصر بیاد تو زندگی فرد و بره، میتونه به شکل خیلی عادی فقط بشه یه سیگار یا یک قلیان، میتونه زمینه ساز اعتیادهای دیگه باشه. این برمیگرده به پسر خودتون. معتقدم که با پسرتون به صورت مستقیم فعلا برخورد نکنی، اول مطمئن بشید. حالا میگید فکر میکنم، حدس میزنم، به حدس اکتفا نکنید. اول مطمئن بشید که این صحنه اتفاق افتاده یا نه. افرادی که باهاشون دارن همکاری میکنن در واقع پای این جریان هستن و اونا عاملی میشن که برای این کار دقت بکنید اینا کیا هستن. گاهی اینا وارد میشن با نقشه که طرفو به جاهای دیگه بکشونن، گاهی هم نه، مثل خود بچه شما، یه بچه سالمیه و داره تفریح رو میگذرونه، بلد نیست چجوری تفریح سالم بکنه. بعد از اینکه مطمئن شدید با پسرتون در یه برنامه، حالا خارج از خونه، توی پارکی، توی جایی، پسرتون رو با خودتون همراه کنید. حالا یه بستنی، یه میوه، یه چیزی باشون با هم استفاده کنید. بعد از اینکه صحبت شد، میخوام با پسر خوبم، میخوام باهات مثل یه مرد صحبت کنم. من هم چه چیزی رو دیدم، اول احساس کردم اشتباه میکنم، حالا به نتیجه رسیدم. میخوام ببینم هدف تو چیه. ببینید زود معلم اخلاق نشیم، زود تذکر ندیم، امر و نهی نکنیم. میخوام ببینم تو از این موضوع چی برداشت میکنی. منم دلم میخواد بدونم این چه تأثیر رو تو داره، دلم میخواد بدونم اصلا این چیه. اول بذارید خودش حرف بزنه، بذارید منطقش رو بگه، بذارید دلیلش رو بگه. اگر واقعا دلایلش دلایل منطقی باشه، مثلا منطقی یعنی این که خب ما در جمعن دنبال یه تفریح، هم این تفریح، خب شما موارد خوب دیگه بهش معرفی کن، یا مثلا موارد دیگه مطرح میکنه، یا با دوستاشون، دوستات خب میدونی مطمئنه اینا بچه خوبی هن، به هر حال حواست باشه. همه اینها به در حدی حتی اگر قرار باشه نصیحت باشه، اندرز باشه، تحکمی نباید باشه. حالتای دوستانه باشه، بعد سعی کنه خودش بگرده تو خانواده، حال از عموی، دایی، کسی، اونا رو بیشتر باشه ارتباط برقرار بکنه و سعی کنه بیشتر جایگزینی اتفاق بیفته، نه اینکه این نباید باشد و این باید باشد.
خیلی ممنون سخر خان رحمان دوست. به هر حال فرصت برنامه اجازه داد علاوه بر توضیحات ابتدایی شما درباره مهارت‌های زندگی به چند سوال تربیتی خانواده محترم هم پاسخ بگیم. انشاءالله که مورد استفاده شما شنوندگان قرار گرفته باشه. در فرصت‌های بعدی هم انشاءالله سخر خان رحمان دوست به سوال‌های زیادی که به برنامه شده پاسخ خواهند گفت. از حضورتون ممنونیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر از مجموعه پرسش و پاسخ تربیتی با محوریت مباحث خانواده، همه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
همیشه در دلت داغی نهان بود، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را آن روز عاشق آفریدن، تو را آن روز آفریدم، هوادار حقایق آفریدم، هوادار حقایق آفریدم، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدم، تو را مثل شقایق آفریدم، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدم، تو را مثل شقایق آفریدم.